بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. جنگ جهانی در دوشنبه 11 نوامبر سال 1918 به پایان رسید، اما پیش از او در 30 اکتبر همون سال معاهده آتش‌بس بین عثمانی و بریتانیا در بندر مودروس امضا شده بود. در 10 آگوست سال 1920 هم معاهده‌ای بین عثمانی و کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول امضا شد که مفاد آن بدین قرار است: 1. عثمانی‌ها با کردستان خودمختار کاری نخواهند داشت. 2. ارمنستان یک کشور آزاد و مستقل می‌شود. 3. یک خانه یا سرزمین برای مردم یهود در فلسطین ایجاد می‌شود، طبق بیانیه بالفور در سال 1917. 4. عثمانی ادعایی درباره مصر و سودان ندارد. قبرس و بریتانیا الحاق می شود و مراکش و تونس تحت حمایت فرانسه شدند. ماده سوم این معاهده به بیانیه بالفور و مفادش اشاره داشت. بیانیه بالفور اعلامیه‌ای بود که دولت بریتانیا در سال 1907 میلادی و در خلال جنگ جهانی اول برای اعلام حمایت از ایجاد یک خانه ملی برای مردم یهود در فلسطین صادر کرد. این بیانیه در قالب نامه‌ای بود که در 2 نوامبر سال 1917 آرتور جیمز بالفور، وزیر خارجه وقت بریتانیا، با لرد لیونل والتر روچیلد از رهبران جنبش صهیونیسم ارسال کرد که بعدها با اعلامیه بالفور مشهور شد. در این نامه بالفور اعلام کرده بود که دولت بریتانیا از تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت می کند و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهد کرد. فلسطینی ها این اعلامیه را نخستین گام تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی در سرزمین فلسطین در راستای پاسخ دادن به مطالبات صهیونیسم جهانی می دانند که باعث آوارگی ملت فلسطین با خدمتی چندین هزار ساله در این سرزمین شد. در مورد چرایی این راهبرد بریتانیا در خصوص صدور اعلامیه بالفور پرسش‌های بسیاری مطرح شده. چرا بریتانیا باید این اعلامیه را صادر کند؟ لندن چه نفعی در تشکیل کشور اشغالگر اسرائیل دارد؟ آیا بریتانیا از سر دلسوزی این بیانیه را صادر کرد؟ آیا بریتانیا تحت فشار صهیونیست‌ها با صدور این اعلامیه تن داد؟ منافع بریتانیا به عنوان یک ابرقدرت جهانی در کجای این معادلات قرار دارد؟ برخی بر این باورند که بالفور در صدور این اعلامیه احساس دلسوزی عمیقی را در مقابل یهودیان نشان داده. اما فرضیه دیگری که در ارتباط با چرایی صدور اعلامیه بالفور مطرح می شود، با خدمات وایزمن به دولت بریتانیا ارتباط پیدا می کند. برخی بری باورند که برای قدردانی و تشکر از خیم وایزمن، شیمیدان یهودی و رئیس سازمان جهانی صهیونیسم که در جنگ جهانی اول خدمات علمی متعددی به انگلیس داشت و استون را کشف کرد، اعلامیه بالفور صادر شد. چون ماده استون نقش چشمگیری در صنعت اسلحه سازی بریتانیا ایفا کرد. فرضیه که دیگه‌ای که در این ارتباط مطرح میشه قدرت صهیونیسم جهانی به ویژه ثروتمندانش و فشار این گروه برای تشکیل دولت اسرائیل به عنوان دلیل صدور اعلامیه بالفور ذکر میکنه. با تعبیری برخی بر ای باور هستند که سرمایه‌داری جهانی که پیوندی ناگسستنی با ثروتمندان یهودی داره باعث شد دولت بریتانیا که در آن مقطع مظهر سرمایه‌داری جهانی بود با صدور اعلامیه بالفور تن بده. اما شاید بتوان گفت مهمترین دلیل صدور اعلامیه بالفور توسط بریتانیا منافع ای کشور در تشکیل یک دولت یهودی در قلب غرب آسیا بود. با زبان ساده میتوان گفت منافع بریتانیا و به طور کلی دنیای غرب در منطقه غرب آسیا در ای بود که دولتی ملی برای یهودیان تشکیل شود و این دولت نقش متحد استراتژیک برای اونا ایفا بکنه. البته باید توجه داشت که لابیگری های هایم وایزمن نخستین رئیس رژیم صهیونیستی در صدور بیانیه بالفور نقش مهمی داشته. وایزمن خودش گفته بود که اگرچه ای تلاش که طاقت فرسا بود اما دیپلماسی این قسم اقتضا میکنه. تحولاتی نیز قبل از اعلامیه بالفور شکل گرفته بود. در پاییز سال 1915 میلادی و در بحبوحه جنگ جهانی اول بریتانیا، فرانسه و روسیه که یک سوی جنگ بودند تصمیم گرفتند در صورت پیروزی امپراتوری عثمانی که در سوی مقابل قرار داشته بین خودشان تقسیم بکنند. نماینده ای از بریتانیا و فرانسه چند ماه مخفیانه مذاکره و چانه‌زنی کردند و البته روزها را از پیشرفت گفتگوها مطلع می کردند. سرانجام در ماه مگه سال 1916 دو طرف راضی شدند و به صورت پنهانی سندی را امضا کردند به نام آسیای صغیر که برخی مورخان میگن این توافق جغرافیای سیاسی منطقه و حتی سرنوشت ساکنان تغییر داد. این توافق نامه را بیشتر با نام معاهده سایکس پیکو میشناسند. سایکس نام خانوادگی نماینده بریتانیا و پیکو نام خانوادگی نماینده فرانسه بود و توافقنامه و نقشه‌ای که در پایان مذاکرات ترسیم شد به نام این دو نفر معروف شد. بر اساس این توافقنامه فلسطین به بریتانیا سپرده شد اما به شکل سرزمین تحت قیمومیت نه مستعمره. توافق سایکس-پیکو و اعلامیه بالفور موجب شد تا در فلسطین بین مردم بومی و یهودیان مهاجر درگیری صورت بگیره که این مسئله موجب نگرانی دولت بریتانیا شده بود. مقامات بریتانیایی ها نه تمایل داشتند در خاورمیانه با شورش مردم مواجه شوند و نه حوصله درگیری با یهودیان مهاجر داشتند. در چنین شرایطی دو راه حل مورد توجه مقامات دولت بریتانیا قرار گرفت. اولین راه حل ای بود که سرزمین فلسطین به دو دولت مستقل یهودی و فلسطینی تجزیه بکنند. راه حل دوم هم تشکیل یک دولت فلسطینی و یک خانه یهودیان در داخل فلسطین بود. جیمز رمزی مکدانلد نخست وزیر وقت انگلیس با توجه به آگاهی از میزان مقاومت مردم فلسطین نسبت به تشکیل یک دولت یهودی مستقل راه حل دوم برگزید و به تصویب مجلس رساند. در برنامه مورد نظر مکدانلد تأسیس خانه ملی یهودیان در کشور مستقل فلسطین در یک روند 10 ساله پیش بینی شده بود. در این برنامه سقف مهاجرت یهودیان در طول 5 سال به 75,000 نفر محدود می شد و افزایش مهاجرت تنها با موافقت اکثریت مردم عرب فلسطین امکان پذیر بود. مطابق این برنامه یهودیان در زمینه خرید زمین هم با سقف 5% از املاک قابل خرید و فروش کل فلسطین محدود شده بودند. اما این برنامه مکدانلد به شدت با واکنش منفی وایزمن و دیگر سران صهیونیسم مواجه شد. با باور وایزمن برنامه مکدانلد مرگ یهودستان هرتسل بود. دیوید بن گوریون رئیس وقت آژانس یهود نیز از مخالفان برنامه مکدانلد بود. لذا برنامه عملا منتفی شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.